بینندگان عزیز، سوالات توجگستان و جهان را از رادیو زودی پای میگیریم. امروز چهارشنبه 6 اکتبر است و توجه کنید به سرخط موضوع های برنامه. تو 3 سال زندان، توجگستان جزا برای تعلیم غیر قانونی دینی را در کشور سخت‌تر کرد. اگنت مبارزه با کرپسیون میگوید شخصی که زمان بارش و خوری متهم بود به وظیفه رهبری کننده پیشبری شده است. شهرداری کلوب این ادعا را نمیپذیرد.
ما تعیین کردیم، پیشنهاد کردیم، انتخاب مردم و وکیلا میکنیم.
با صحبت خواهیم داشت با هنرمند شناخته توجیک مرادبیگ نصرالدینوف که امروز 70 ساله شد. برخی رسانه ها از زد و خورد شدید میان نیروهای جبهه مقاومت ملی و گروه طالبان خبر میدهند. شبکه افغانستان اینترنشنال از قول منابعش گفت درگیری سخت شب گذشته در دهه زمان کوری نویه انوبه رخ داده است. زد و خورد 2 ساعت دوام کرده، در باره تلفات احتمالی خبری دقیق نیست. تا حال جبهه مقاومت ملی و گروه طالبان در این باره رسما خبر ندادند. طالبان ماه آوگوست شهر کابل را بدون جنگ تصرف کرده حکومت خود را اعلان نمود. این گروه ادعا دارد که همه قلمرو افغانستان زیر نظارت آنهاست. اما جبهه مقاومت تحت رهبری احمد مسعود میگوید طالبان تا حال دره پنشیر را به دست نآوردند. در همین حال سربازان پایگاه نظامی 201 روسیه برای شرکت در تمرین های گسترده نظامی در مشقاه های تاجیکستان نزدیک در مرز افغانستان مستقر شدند. قانونگذاران تاجیکستان برای تعلیم دینی توسط اینترنت جزای سخت‌تر جاری کردند. منبع به چنین افراد تا 3 سال زندان تهدید میکند. نصرت الله میرزایف معاون رئیس کمیته دولتی امنیت ملی در جلسه امروز پارلمانی گفت دوام 2 سال گذشته و 9 ماه سال جاری بیش از 1800 مورد تعلیم غیرقانونی دینی را با شرکت هزارها نفر آشکار نمودند. میان آنها امام خطیبان، روحانیون غیررسمی و آموزگاران و دانشجویان هم بودند. علیشر ظریفی و نیگاره فضل‌دین گزارش میدهند.
وکیلان محترم،
وکیلان مجلس نمایندگان تاجیکستان با تغییر ایلوه به کدکس جنایی کشور مجازات برای تعلیم غیرقانونی دینی را سنگین نمودند. قبلا افرادی که به چنین عمل دست می‌زدند تنها با پرداخت جریمه از جوابگاری آزاد می‌شدند.
در قانون مذکور ماده نو به چنین مضمون افاده می‌یابد: غیرقانونی براه ماندن تعلیمات دینی از جمله توسط شبکه‌های اینترنت، اگر این کردار خصوصی دینی اکستریمیستی نداشته باشد و در دوام سالی پس از تطبیق جزای ماموری برای چنین حقوق ناکنی ها سازوش نباشد، با جریمه به اندازه از 800 تا 1200 نشاندهنده برای حساب ها یا محروم ساختن آزادی به مدت 3 سال، با محروم کردن از حقوق اشغال منصب های معین یا مشغول شدن به فعالیت معین به همین ملت یا بدین آن جزا داده می شود.
در جلسه مجلس نمایندگان از آن نگرانی کردند که تمایلی رو آوردن جوانان به تعلیمات غیرقانونی دینی افزایش یافته است. در جلسه امروز مجلس نمایندگان گفته شد که سنگین نمودن مجازات میتواند گرایش ساکنان به تعلیمات غیرقانونی دینی را کاهش دهد. همچنین تاکید شد که بیش از 90% آنهایی که به گروه های تروریستی اکستریمیستی پیوستند افرادی میباشند که در گذشته تعلیمات غیرقانونی دینی گرفتند. هرچند مسئولان دولتی و وکیلان پارلمانی سنگین نمودن مجازات را یک راهی پیشگیری و کاهش یافتن گرایش ساکنان به تعلیمات غیرقانونی دینی میدانند، بعضی کارشناسان بر این شبهه دارند. به نظر برخی هم صحبتان ما، سبب اساسی چنین روند این بیکاری و نبود الترناتیو برای به شغل جلب شدن جوانان است.
از بس که مردم در آینده خود آنقدر اطمینان سخت ندارند، آنها البته به همین کار دست میزنند.
در تاجیکستان 3 سال این جانب تعلیم دینی در مسجد و نزد روحانیان محله منع شده، چون این امکانیت تنها در نزد مؤسسه های دولتی امکان پذیر است. طبق اطلاع رسمی دوام سالهای 2019-2020 و 9 ماه اول سال جاری 1833 حالت تعلیمات غیرقانونی دینی آشکار شده است.
حالا می رویم به جنوبی تاجیکستان که در آنجا تعیین یک مقامدار به وظیفه رهبری کننده بحث برانگیز شده است. اجنسی ضد کرپسیون می گوید نفری که حالا رئیس جماعت کلوب تعیین گردیده است در گذشته در همین وظیفه کار می کرد و برای قانون شکنی هایش مجازات هم شده است، ولی شهرداری و خود منصبدار به این ادعا راضی نیستند و تعیین شدن به وظیفه را درست می شمارند. تفصیلات در گزارش محمود جان.
اگنتی نظارت دولتی مالیوی و مبارزه با کرپسیون جمهوری تاجیکستان در منطقه کلوب میگوید به وظیفه رئیس جماعت دهاتی کلاب شخص تعیین شده است که داغی رشوه‌خوری دارد. رئیس این نهاد در کلاب جمشید گل احمدزاده میگوید در این باره رئیس شهر را آگاه کرده بود.
طبق قانون‌گذاری از سببی که هم معلومات را داشتیم به رئیس شهر کلاب ما پیشنهاد ارسال کردیم که این شخص حقوق ندارد در این منصب و فعالیت.
سخن از سلیم باباخانوف است که حالا به جماعت دهاتی کلاب رئیسی میکند. وی در سال 2015 با رشوه‌ستانی گناهگار و پس از 6 ماهی حبس با پرداخت 62 هزار سومانی جریمه آزاد شده بود. باباخانوف ماهی اپریل سال 2021 رئیس جماعت دهاتی کلاب تعیین شده است. اگنتی نظارت دولتی مالیوی و مبارزه با کروپسیا میگوید ضد این شخص نه یک بلکه چند بار پرونده باز کرده است. اما خودی سلیم باباخانوف گفت او در دست حجت دارد که نسبت او پرونده باز نشده است. وی میگوید حق دارد که کار کند چون او را شهردار و مردم انتخاب کردند. شهردار کلاب در پاسخ به اظهارات اگنتی مبارزه با کروپسیا بر ریاست جماعت تعیین شدن باباخانوف را درست میشمارند. قادر ولیزاده گفت که او را شهردار پیشنهاد و مردم و وکیلان انتخاب کردند.
در اساس روزگی های دفتر ما تعیین کردیم، پیشنهاد کردیم، انتخاب مردم و وکیلان میکنند.
ولی برخی از ساکنان این گفته های شهردار را رد میکنند.
همین یوم یگون مسجد جماعت مجلس کرد بین خلق گفتن که همین آدم رئیس شما یا نه نکدای یک کتی همین خوجاینی و شهر دودی گریف داره همین رئیس نوشیدگی با کوشا بود کرده گرم رئیس شما.
جماعت دهاتی کلاب جماعت کشاورزی است و بحثی زمین اینجا زیاد است. اگنتی مبارزه با کروپسیا باباخانوف را در تقسیم نادرست زمین عیبدار میکند و بر این است که چون این شخص قانون شکنی های پیشینه اش را ادامه خواهد داد. این در حالی است که باباخانوف از دوره کاری خود حمایت میکند اما ساکنان به او به شبهه مینگرند. محمود جان رحمت‌زاده، آزادی کلاب.
نیمای اخیر رئیس جمهوری تاجیکستان با سفرهای کاری در مناطق مختلف کشور قرار دارد. او علاقه از رشت و ولایت مختار کوهستان بدخشان دیدن کرد. تا دیروز در خطلان بود و فردا باید به سوغد رود. مقامات هدف سفری او را بازگشایی کارخانه و موسسه‌های نو و آشنایی با وضع زندگی مردم می‌نامند. ولی تحقیقات روزنامه‌نگاری در بعضی نویه‌ها اثبات کرد که نه همه کارخانه و انشاءات بعد رسما گشوده شدن فعال هستند و برعکس گفته مقامات در آنها تعداد نوچیز کارگران به کار جلب گردیدند. گزارش تحقیقاتی از همکاران ما را طاهری سفر تقدیم.
باید ذکر نمود که این مجموعه خدمت‌رسانی از کلان‌ترین انشاءات است در دایره بازدید کاری پژوهی ملت در این ناحیه مورد بهره برداری قرار داده می شود. طبق اطلاع مسئولان مرحله اولی مرکز سودای خدمت رسانی دولتی ظفر بیش از 4000 نفر را با جای کاری دائمی تامین میکند. مجموعه از
گزارش تلویزیون دولتی تاجیکستان از ماه اکتبر سال 2020. این نوارها ماه اوگوست امسال برداشته شدند و خبرنگاران در کارخانه دو زندگی این مرکز فقط 5 نفر را دیدند که در نزد تیرزه ها نشسته بودند تا نمایان باشند. بقیه 95 دوزنده دیگر که انگام سفری رئیس جمهور اینجا بودند حضور نداشتند. یک صاحب کار گفته است شاید به زودی اینجا آباد شود چون بازار ناحیه رودکی را اینجا می آورند. در وحدت در کنار ناحیه رودکی نیز عین این شاهد ها هستند که با حضور رئیس جمهور باز شدند. یکی از آنها کارخانه دو زندگی است که شرکت یاقوت 2000 سال 2014 در مرکز شهر باز کرد. در اینجا باید 1000 نفر کار میکردند ولی ماه ایول وضع در کارخانه چنین بود. فراش هم به خبرنگاران گفت کارخانه دو زندگی خیلی شد که کار نمیکند. در این کارخانه دو زندگی در ناحیه حصار که سال 2014 با حضور پرزیدنت باز کردند باید 1500 نفر با جای کار تامین میشد. ماه اوگوست خبرنگاران به سراغ کارگران اینجا آمدند و فقط 20 دوزنده را دیدند که به گفته خودشان موقتا اینجا کار میکنند. دیگر تالارهای مرکز چشم براه اجاره نشینند. در این گرمخانه در ناحیه وحدت باید تا حال بیش از 350 نفر به کشت و کار و پرورش سبزوات مشغول میشدند. گرمخانه را سال 2015 به استفاده دادند و رئیس جمهور را نیز برای افتتاح آن دعوت کردند. رئیس جمهور با بانوان کشاورز هم صحبت داشت. حالا گرمخانه استودیوهای فیلم برداری را میماند که در آن فیلم های وحشتناک به نوار میگیرند. مقامات تاجیکستان را برای چنین صحنه سازی ها در گذشته بسیار تنقید کردند، اما به گفته کارشناسان مهمتر از همه در اینجا نظر فریبی و آمارهای رسمی بر دروغ درباره تاسیس جای های کاری است. هدف از این هم به گفته کارشناسان مقصدی منصبداران و به خصوص رئیسان ناحیه ها است که همین گونه با نظر فریبی می خواهند نشان بدهند در دوره رهبریشان ناحیه و یا شهرشان پیشرفت داشت، پیشرفت هایی که باد و باران آنها را در مدتی کوتاه شنین می کند.
امروز هنرمند مردمی تاجیکستان مرادبیگ نصرالدینوف 72 سالگرد عمرش را تجلیل می کند. او در سالهای سابق شوروی با سرودهای مشهور مثل میزند باران به شیشه و این کیست که شهرت زیاد داشت. در زادروز هنرمند معروف همکارم شالوی عبدالله با او صحبت داشت و نخست پرسید که چرا در کنسرت های دولتی کم برآمد می کند.
شاید برای من باشد نباشد، در رپرتواری ما برای همه جشن ها سرود آهنگ ها هستند، هم برای 30 سالگی جشن 30 سالگی، هم برای فرض کریم جشن سرود، هم برای جشن وحدت، برای همه، چون که ما صنعتکارا باید که همین سیاستی دولت باید که خانیم ترانم کنیم. این از پیش هم همه خیلی است که دوری شوروی بود، مثال در باری پارتی می خوندن، در باری پخته می خوندن، در باری دهخان می خوندن، همه که چی بود دوری شوروی بود.
زاد روزه گفتید چگونه جشن می گیرید؟ شاید یکم کنسرت ویژه آماده دارید یا که اصلا
زاد روز من امید داشتم که وزارت فرهنگ همین کار به دخالت میکنه، وزارت فرهنگ دعوت میکند و یک دستگیری میکند که من مثال اقلا فلان تالار به مثال وزارت فرهنگ بخواهد که شما کنسرتید، همین چی اشاره نشد. اگر منم نازنه ببینم خیلی رفته التماس کردن برای اینکه اجه من خدمت میکنم، من آهنگ ایجاد میکنم، کنسرت من میتیم، باید که اینو من التماس کنن، نه من رفته وزارت فرهنگ التماس کنم.
برندگان عزیز، مصاحبه با مرادبیگ نصرالدینوف با همین زودی ها در وبسایت رادیو زودی گذاشته میشود. یک حامی معروف حقوق بشر در روسیه گفت که به دست همکاران او بسته کلونی ثبتهای ویدیویی، حالتهای شکنجه و اذیت، تجاوز به ناموس و دیگر نوعهای بدرفتاری نسبت زندانیان و بازداشته ها رسیده است که از جانب اگنت یا عاملان FSB و خدمات زندانهای روسیه انجام میشدند. ولادیمیر سیچکین، مؤسس پایگاه گولاگ نت، روز 4 اکتبر در فیسبوک نوشت که این ویدیوها دلیل آن است که خادمان حفظ قانون از روی شکنجه و اذیت زندانی ها آنها را مجبور میکنند که با مقامات همکاری کرده از بالای همدیگر خبرکشی کنند. مقامات رسمی به اتهامات اسیچکین هنوز واکنش نکردند. در 40 گیگابایت ویدیو ثبت حالت‌های بدرفتاری و شکنجه زندانی های مابسوی ولایت‌های ولادیمیر، ساراتوف و ایرکوتسک در سال‌های 2018 تا 2020 حیف شدند. 15 دقیقه که در اختیار داشتیم به پایان میرسد. سپاس از یکایک شما بینندگان عزیز که تو این لحظه ها با ما بودید. فراموش نکنید که فردا شما را با خبرهای نو در سرخط رویدادها منتظر خواهم بود. خود را احتیاط کنید و خدا نگهدارتان.
سلام، خبرهای رادیوی آزادی را من مومین احمدی تقدیم می
کنم.
از روز دوشنبه تا جمعه در سمونه اینترنتی رادیوی آزادی
سبابی نبودن
جمعیت باور
دارم. اخبار تاجیکستان، منطقه و جهان در آزادی تیوی.
شبه خوج هستم، سلام. امروز در برنامه
تفصیل خبرها
به همین شکل صورت خواهد گرفت.
www.azadi.org.
سلام، خبرهای رادیو آزادی را من خیرمان بقازاده تقدیم میکنم. گروهی عبارت از 45 کشور از جمله ایالات متحده آمریکا، بریتانیا و آلمان از سازمان ناظر سلاح‌های کیمیایی طلب کردند که روسیه را برای پاسخ دادن درباره زهرآلودکنی سیاستمدار زندانی الکسی نوالنی وادار کند. روز 5 اکتبر در جلسه سازمان منع سلاح‌های کیمیایی کشورهای غربی فهرست سوال‌های را برای پاسخگو کردن روسیه پیشکش کردند. در صورت دپارتمنت دولتی آمده است مدتی دراز ایالات متحده آمریکا و دیگر اعضای جامعه بین المللی در زمینه تلاش کشتار جناب ناوالنی با سلاح کیمیایی در تاریخ 20 آگوست سال 2020 انتظار شرح و تفسیر است و سوال دیگر این است که آیا این کشور با سازمان منع سلاح های کیمیایی همکاری میکند؟ در ادامه نامه آمده است روسیه همانا در مسئله مربوط به زهرآلودشوی او ناشفاف است. بر اساس مقررات سازمان روسیه باید در دوام 10 روز جواب دهد. مسکو دائما دست داشتنش در زهرآلودکنی ناوالنی را رد کرده است. جایزه امسال نوبل در بخش کیمیا یا خیمیا با دانشمندان آلمانی و آمریکایی بنجامین لیست و دیوید مکمیلان برای رشد ارگانوکاتالیز ناهموار تقدیم می شود. این کشفیات دانشمندان برای رشد تحقیقات در بخش داروسازی و سبزتر شدن علم کیمیا مساعدت می کند. یوران هانسون دبیر کل اکادمی علم های شوئدسیا روز 6 اکتبر چنین گفت:
Årets pris handlar om ett genialt verktyg.
جایزه امسال نوبل برای ایجاد وسیله نادری ساختمان مولکول‌ها تقدیم می‌شود. امروز آکادمی علوم شایگری شوئدسیا قرار کرد که جایزه نوبل در بخش کیمیا برای ایجاد ارگانوکاتالیز ناهموار مشترکاً با بنجامین لیست و دیوید مکمیلان تقدیم شود.
آسیمتریک ارگانوکاتالیز.
با لیست و مکمیلان نشان طلای جایزه نوبل و $1,000,000 برای هر دویشان تقدیم می شود. جایزه نوبل در بخش کیمیا از سال 1901 تا امروز 113 دفعه تقدیم شده است. در اوکراین رئیس یک بانک دولتی برای حمله به ژورنالیستان برنامه سیم عذرخواهی کرد و گفت تا زمانی انجام یافتن تفتیش جنایی این حادثه از مقامش استعفا می دهد. یوهن میچر رئیس اوکر اگزیم بانک در این باره در یک اظهارات روز 6 اکتبر 2 روز بعد حمله به ژورنالیستان نوشت. حادثه حمله به ژورنالیستان را مطبوعات، سیاستمداران محلی و پرزیدنت ولادیمیر زلنسکی محکوم کردند. حادثه روز 4 اکتبر در دفتر کوری میچر در کیف رخ داد. کیریل اوفسیانی، یک زوریجگری برنامه تحقیقاتی سخیمه که مربوط به رادیوی آزادی و شبکه اول تلویزیون اوکراین میباشد، از میچر در باره یک قرض بحث برانگیزی که به یک مشتری داده شده است سوال کرد. میچر همان زمان خادمان امنیتی بانک را دعوت کرده طلب نمود که کار ژورنالیستان قطع کرده شود. دستگاه های نواربرداری آنها مصادره و تمامی مواد ویدیویی برداشته آنها پاک کرده شد. بعد این نسبت نواربردار الکساندر مزور با استفاده از زور 2 دستگاه نواربرداری و کارت های ثبت مواد آنها مصادره گردید. ولی کارمندان فنی خیمه بعدن توانستند که این ثبت ها را برقرار کنند و در شبکه یوتیوب نشر نمودند. روز 5 اکتبر در تاشکند پرزیدنتان ازبکستان و ترکمنستان شوکت میرزیویف و قربانگولی بردی محمدوف وضعی افغانستان را بررسی کردند. خدمات مطبوعاتی پرزیدنت ازبکستان اظهار نمود که در مذاکرات دو رهبر جانبداری خود از نظم و ثبات افغانستان را همچون کلید رشد دوامداری تمام آسیای مرکزی بیان کردند. ازبکستان و ترکمنستان با افغانستان مرز مشترک دارند و در شمال افغانستان شماری بزرگ ازبک‌ها و ترکمن‌ها به سر می‌برند. در ماه آگوست بعد اشغال کابل از طرف طالبان، کشورهای آسیای مرکزی از امنیت و عبور مرز از سوی فراریان احتمالی از افغانستان در تشویش بودند. بعد صحبت با بردی محمدوف، میرزیوف به خبرنگاران گفت: ازبکستان و ترکمنستان کمک به مردم افغان در تحکیم صلح و ثبات را ادامه داده تصمیم گرفتند تطبیق برنامه های بین المللی مربوط به این کشور را تکمیل کنند. این دو پرزیدنت به فرق از همسایه‌شان پرزیدنت تاجیکستان امامعلی رحمان با طالبان در مکالمه هستند. رحمان گفته است که به هیچ صورت این گروه جنگی را اعتراف نخواهد کرد. داستان کل مالدووا که از جانب مخالفان تعیین شده بود با اتهام فساد بازداشت شده است. داستان کل الکساندرو ستویانوگلو روز 5 اکتبر بعدی دفتری کاری و خانهش کافت و کاب شدن از جانب افراد نقاب پوش بازداشت و به یک مؤسسه نگهداری موقتی شهر کیشینیوف انتقال یافت. ویکتور فورتونا دادستان جنایت‌های کروپسیونی گفت ستویانوگلو در استفاده از مقام فساد و اظهارات دروغین گمان بر می‌شود. پرزیدنت مایا ساندو رئیس جمهوری پیشینی رو به مسکو ایگر دادون را در انتخابات ماه نوامبر پارسال با وعده انجام اصلاحات مغلوب کرد و گفت که از راه مقابله با فساد مالدووا را به غرب نزدیکتر میکند. ستویانوگلو در دوره دادون سال 2019 تعیین شد. پیش از بازداشت او وزیر عدلیه سرگئی لیتوینکا دادستانی کل را یک لخته که دستی مقامات کلان فساد زده و دزدانه که 10 ساله مالدووا را غارت میکنند نامیده است.
صحبت با دوستان و همسینفان در ادناکلاسنیک خوب است، ولی بخبر موندن از تحولات تاجیکستان نه. هم صحبت کنید و هم بخبر نمانید با پیوستن به گروه رادیوی آزادی در ادناکلاسنیک. ما را با نام رادیوی آزادی می‌یابید.
قانونگذاران تاجیکستان برای تعلیم دینی توسط اینترنت جزای سخت‌تر جاری کردند. بر اساس تغییرات نو در کدکس جنایتی، هم‌اکنون جزا برای تعلیم غیرقانونی دینی تا 3 سال زندان را در بر می‌گیرد. در این باره من علیشیر ظریفی گزارش می‌دهم. این طرح قانون از سوی حکومت تاجیکستان به پارلمان فرستاده شد و نصرت الله میرزایف، معاون رئیس کمیته دولتی امنیت ملی، روز 6 اکتبر آن را در نزد وکیلان معرفی کرد. او گفت که بر اساس تحلیل های آنها 95% افرادی که به گروه و سازمان های تونگارو گرویدند تعلیمات غیر قانونی دینی گرفتند.
در قانون مذکور ماده 9 با چنین مضمون افاده می یابد: غیر قانونی براه ماندن تعلیمات دینی از جمله توسط شبکه اینترنت، اگر این کردار خصوصی دینی اکسمیستی نداشته باشد و در دوام سالی پس از تطبیق جزای ماموری برای چنین حقوق ایرانکنی ها سازش نباشد، با جریمه به اندازه از 800 تا 1200 نشاندینده برای حساب ها یا محروم ساختن آزادی به مدت 3 سال با محروم کردن از حقوق اشغال منصب های معین یا مشغول شدن به فعالیت معین به همین ملت یا بدین آن جزا داده می شود.
آقای میرزایف افزود دوام سالهای 2019-2020 و 9 ماه اول سال جاری 1833 حالت تعلیمات غیرقانونی دینی آشکار شده است. به قول نصرت الله میرزایف، شکل نوی تعلیمات غیرقانونی دینی یعنی طریق شبکه های اینترنتی ظهور یافته، مجازات محکوم به زندان نمودن به چنین افراد نیز دخل دارد. به گفته او وضع تعلیم دینی نگران کننده بوده، تمایل بالاروی دارد. معاون رئیس کمیته امنیت ملی افزود که میان آنهایی که با تعلیمات غیرقانونی دینی مشغول بودند و آشکار شدند 43 نفر امام خطیبان، 983 نفر روحانیان غیر رسمی، 32 نفر آموزگار و 17 نفر دانشجو هستند. در تاجیکستان 3 سال این جانب تعلیم دینی در مسجد و نزد روحانیان محله منع شده، چنین امکانیت تنها نزد مؤسسه های دولتی امکان پذیر است. بعدی جاری شدن چنین محدودیت در تاجیکستان، ده ها نفر بازداشت و به جوابگاری کشیده شدند. تابستان سال جاری پرزیدنت امام علی رحمان از جای داشتن تعلیمات غیر قانونی دینی در وادی رشت اظهار نگرانی کرده بود. او از جمله گفت سال 2020 و 5 ماه سال جاری تقریبا 70 حالت غیر قانونی تعلیم دادن زیاده از 280 نفر کودکان و نورسان آشکار کرده شده است. روند محدودیت در تعلیم دینی در تاجیکستان حدود 10 سال پیش شروع شد. در سال 2010 با امر پرزیدنت امام علی رحمان از بیش از 3000 نورس و جوانی که در مدرسه های پاکستان و افغانستان و مصر و دیگر دولت های اسلامی تحصیل میکردند، اکثرشان به تاجیکستان برگردانده شدند. هرچند مقامات گفتند که هدف آنها نه ایجاد مانعی برای دینداران، بلکه جلوگیری از افزایش افرادگرایی میان نورسان و جوانان است، ولی در محافل دینی گپ از حمله های نو و پیوپی به دین و مذهب میرفت.
دیده می روی تو ما را دیده می روی تو گل را چیده می روی تو ما را دیده می روی تو استاد سلامت می کنم من استاد سلامت می کنم نشنیده می روی تو گویا نشنیده می روی تو چیده چیده می روی تو ما رو دیده
زدیده می روی تو استاد سلامت می کنم من استاد سلامت می کنم من گویا نشنیده می روی تو گویا نشنیده می روی تو
خودکشی یک کارمند امانت بانک در بینای همین بانک در ناحیه عینی ولایت زغد آغاز شده است. جسد غیاث الدین ایوب زاده 27 ساله را روز 5 اکتبر در دهه ریودی ناحیه دفن کردند. نزدیکانش گفتند او یک روز پیش در جای کار خودکشی کرده، در نامه دلیل خودکشی اش را به بحث پولی ربط داده است. مقامات حال فرضی خودکشی او را نگفتند. من میرزا نبی خالق زاده را چه بین موضوع گزارش بیشتر ایراد خواهم کرد. ایوب الدین خوجوف پدر غیاث الدین 5 اکتبر به رادیو آزادی گفت مرگ او به ماجرای آیلوی وابسته نبود بلکه به مشکلات کاری پیوند دارد. در نام قرضگیری چند ساکنی ناحیه ذکر شده است. آنها به نام پسرش قرض گرفته بر نگردانیدند. خوجوف میگه پیشتر در بار این قضیه خبر نداشته است. قطب‌الدین میرگنف مدیر نمایندگی امانت بانک در ناحیه عینی گفت آنها نیز نامه را خواندند و در آنجا گپ درباره 150 هزار سامانی میرود. آوازه هایی که گویا با رهبریت بانک نافهمی داشت اساس ندارد. در نامه شکایت از کارمندان بانک نیست. آن شخصانی که مبلغ بانک را از دست او گرفتند باید زیان را برقرار کنند، افزود او. قطب‌الدین میرگنف کارمندش غیاث الدین ایوب زاده را یک نفری مسئولیت شناس معرفی کرد و گفت آوازهایی که گویا با رهبریت بانک نافهمی داشت اساس ندارد. با او باری هم مناقشه نداشتیم و مناسبت من و مسئولان بانک همیشه خوب بود. حالا چشم ها به طرف مفتشان دوخته شده است که هنگام تحقیق قضیه چی به دست می آورند. از دادستانی ناحیه عینی به رادیو آزادی گفتند که در حال حاضر همراه با کارمندان شعبه کارهای داخلی ناحیه قضیه خودکشی غیاث الدین ایوب زاده را تفتیش کرده ایستادند. غیاث الدین ایوب زاده پسر یگانه خانواده بوده، از او یک پسر و دو دختر مانده است. ماه مارس امسال جسد اکرام جبارزاده ساکن 42 ساله ناحیه جبار رسولوف و کارمند بانک دولتی امانت بانک را از ساحل دریای دوشنبه یافتند. مقامات آن زمان گفتند او خودکشی کرده است، اما نزدیکانش شبهه داشتند.
صحبت با دوستان در فیسبوک خوب است، ولی بی‌خبر ماندن از تحولات تاجیکستان نه. هم صحبت کنید و هم بی‌خبر نمانید با پیوستن به صفحه رادیوی آزادی در فیسبوک. در فیسبوک ما را با نام رادیوی آزادی می‌یابید.
جو بایدن رئیس جمهوری آمریکا روز سه‌شنبه 5 اکتبر اظهار داشت که با سی جین پینگ رئیس جمهوری چین درباره تایوان گفتگو کرده است. پرزیدنت آمریکا گفت با سی جین پینگ در مورد تایوان صحبت کرد و موافقت نمودند که به سازش تایوان پایبند باشند. جو بایدن در ادامه گفته است که در این صحبت و طوری آشکار اعلان کردند که نباید کار غیر از پایبندی به این سازشنامه انجام داده شود. تفصیلات را من محمد وفاری زاده ارائه می‌کنم. به نظر می رسد اشاره جو بایدن به سیاست های گذشته حکومت امریکا است که بر اساس آن واشنگتن چین نه تایوان را به رسمیت می شناسد. قانون رابطه ها با تایوان است که دارد که امریکا تنها با چین رابطه های دیپلماتیک دارد و انتظار دارد که مسئله تایوان از طریق صلح آمیز حل و فصل شود. حزب کمونیست با رهبری ماو زدون در سال 1949 حزب ملی مردم متحد سابق در جنگ علیه ژاپن در جنگ جهانی دوم و رقیبی سرسختش را شکست داد و قدرت را در چین به دست آورد. نیروهای حزب ملی مردم مجبور شدند به جزیره تایوان عقب نشینی کنند. آنها در نهایت دولت تایوان را تشکیل دادند. چین تایوان را بخشی از خاک خود می‌داند که در صورت ضروری باید بازور تصرف شود. تایوان می‌گوید که کشوری مستقل است و از آزادی‌ها و دموکراسی خود دفاع می‌کند و چین را مسئول تنش‌ها می‌داند. در همین حال تایوان هم روز سه‌شنبه اعلان کرد تا 4 روز گذشته 148 هواپیمای جنگی چین در آسمان یک از منطقه‌های این کشور پرواز کردند. چین جمعه گذشته روزی ملی خود را تجلیل کرد. آمریکا روز یکشنبه از چین خواست تا فعالیت‌های نظامی خود را در نزدیکی تایوان قطع کند. نت پرایس، سخنگوی وزارت کارهای خارجی آمریکا، روز یکشنبه در بیانیه گفت آمریکا بسیار نگران فعالیت‌های تحریک آمیز جمهوری مردمی چین در نزدیکی تایوان است و چنین اقدامات باعث بی‌ثباتی می‌شود. دولت تایوان هم روز شنبه در اعتراض به این عملکرد پکن حکومت چین را متهم کرد که صلح و آرامش منطقه را برهم می‌زند. هفته گذشته نیز پس از آن که اعلان شد تایوان به یک پیمان تجارتی پیوسته است، 24 هواپیمای جنگی چین وارد حریم هوایی این کشور شدند. وزیر دفاع تایوان نیز روز چهارشنبه هشدار داد که تنش با چین در منطقه به بالاترین حد خود در 40 سال گذشته رسید. او همچنین هشدار داد چین خواهد توانست که در سال 2025 به طور کامل تایوان را اشغال کند.
شاهد حادثه شدید، منظره جالبی را دیدید و یا خبری مهم شنیدید؟
از راه آسان و امن با رقم تلگرامی ما
کد 420-724-053 و 959 فرستید.
اگنتی نظارت دولتی مالیوی و مبارزه با کروپسی جمهوری تاجیکستان در منطقه کلاب میگوید با وظیفه رئیس جماعت دهاتی کلاب شخص تعیین شده است که داغی رشوه‌خوری دارد. رئیس این نهاد در کلاب جمشید گل احمدزاده میگوید در این باره رئیس شهر را آگاه کرده بود.
طبق قانون‌گذاری از سببی که همین معلومات را داشتیم به رئیس شهر کلاب ما پیشنهاد ارسال کردیم که شخص حقوق ندارد در این منصب فعالیت.
سخن از سلیم باباخانوف است که حالا به جماعت دهاتی کلاب رئیسی میکند. وی در سال 2015 بر رشوه ستانی گناهگار و پس از 6 ماهی حبس با پرداخت 62 هزار سومانی جریمه آزاد شده بود. باباخانوف ماهی اپریل سال 2021 رئیس جماعت دهاتی کلاب تعیین شده است. اگنتی نظارت دولتی مالیوی و مبارزه با کروپسی میگوید ضد این شخص نه یک بلکه چند بار پرونده باز کرده است. اما خودی سلیم باباخانوف گفت او در دست حجت دارد که نسبت او پرونده باز نشده است. وی میگوید حق دارد که کار کند چون او را شهردار و مردم انتخاب کردند. شهردار کلاب در پاسخ به اظهارات اگنتی مبارزه با کروپسی بر ریاست جماعت تعیین شدن باباخانوف را درست میشمارند. قادر ولیزاده گفت که او را شهردار پیشنهاد و مردم و وکیلان انتخاب کردند.
در اساس روزگی های دخواندار ما تعیین کردیم، پیشنهاد کردیم، انتخاب مردم و وکیلا میکنند.
ولی برخی از ساکنان این گفته های شهردار را رد میکنند.
همین یوم یکم مقصد جماعت در مجلس کرد بین خلق در گفتند که همین آدم رئیس شوه یا نه نکده یک کسی همین خوجین و شهر دادی گریف داره همین رئیس نخشیدگی با کاشا بود کرده گرم رئیس شمان.
جماعت دهات کلاب جماعت کشاورزی است و بحث زمین اینجا زیاد است. اگنتی مبارزه با کروپسی باباخانوف را در تقسیم نادرست زمین عیبدار میکند و بر این است که چنین شخص قانون شکنی های پیشینه اش را ادامه خواهد داد. این در حالی است که باباخانوف از دوره کاری خود حمایت میکند اما ساکنان به او به شبهه مینگرند. محمود جان رحمت‌زاده، آزادی کلاب.
شنیدن که بود مانند دیدن. یک کلیک در سامانه آزادی و تاجیکستان و جهان امروز در نوارهای ویدیویی. حتما از صفحه چند رسانه‌ای در آزادی تیجه آزادی ORG دیدن کنید. پشیمان نمی شوید.
در افج تنش رابطه ها با ایران، آذربایجان یک دفتر و مسجدی مربوط به خامنه ای را بست. روز 5 اکتبر چند روز بعد آن که آذربایجان در نزدیکی های مرزش با ایران مشقای نظامی برپا کرد، باکو اینچنین در یک مسجد و سازمانی را بست که به رهبری عالی ایران ربط داشته است. من میرزا نبی خالق‌زاد راجع به این موضوع گزارش بیشتر ایروه خواهم کرد. خبرگزاری تسنیم ایران با نشر اثرات روز 5 اکتبر گفت مسجد حسینیه و دفتر سید علی اکبر اجاق نژاد، یک نماینده رهبری عالی ایران آیت الله علی خامنه‌ای در باکو با امر مقامات جمهوری آذربایجان بسته شدند. وزارت امور داخلی آذربایجان در اظهارات گفت سبب بستن درهای این مؤسسه ها افزایش حادثه های گرفتاری به کرونا ویروس می باشد. دفتر مطبوعات وزارت کارهای داخلی آذربایجان با نشر اظهارات گفت مسجد حسینیه یکی از مکان هایی است که در آن روزهای اخیر کرونا ویروس پهن می شود. خدمات اپیدمیولوژی چاره های ضروری را اندیشیدند. در وبسایت دفتر اجاق نژاد نوشته شده است که این شخص بعدی سال 1996 به حیث نماینده خامنه‌ای در آذربایجان کار کرده است. سفارت ایران در باکو با نشر اظهارات روز 5 اکتبر گفت که این قضیه را توسط تماس‌های دیپلماتی پیگیری می‌کند. در اظهارات دیپلمات‌های ایران اینچنین آمده است که آنها را درباره بستن دفترهای این مؤسسه‌ها از پیش آگاه نکردند. آذربایجان و ایران با هم 700 کیلومتر مرز مشترک دارند. روابط این دو همسایه وقت‌های اخیر رو به تنش آورده است. نیروهای زمینی ایرانی روز 1 اکتبر در خط مرز با آذربایجان مشق‌های نظامی را شروع کردند. این کار مورد انتقاد پرزیدنت آذربایجان الهام علیف شد. آذربایجان در صحبت با خبرگزاری ترکیه انادولو گفت هر کشور حق دارد که همه گونه مشق‌های نظامی را در خاک خود برپا کند. این حقوق صاحب اختیاری آنهاست، ولی چرا حالا و چرا در مرز با کشور ما؟ علیف گفت در 30 سال استقلالیت آذربایجان یک چنین حادثه رخ نداده بود. مقامات ایرانی انتقادهای آذربایجان را رد کرده، گفتند که تشکیل مشق‌های نظامی در خاک خود یک حق صاحب اختیاری آنها می باشد. این چنین آنها ادعا کردند که نیروهای سیوم اشاره به اسرائیل که یک دشمن ایران می باشد در بدتر شدن روابط آذربایجان ایران نقش اغواگرانه اجرا می کنند. سخنگوی وزارت خارجه ایران سید خطیب‌زاده گفت ایران حضور رژیم صهیونیستی را در نزدیکی سرحدش تحمل نمی کند. روز 5 اکتبر آذربایجان اتهام ایرانی ها درباره حضور نظامی اسرائیلی ها در این کشور قفقاز جنوبی را رد کرد. سخنگوی وزارت کارهای خارجه آذربایجان لیلا عبداللهیوا روز 4 اکتبر گفت که ادعای ایران درباره حضور جانب سیوم در نزدیکی مرز آذربایجان ایران کاملا بی اساس است. وزیر کارهای خارجه ایران حسین امیر عبداللهیان هفته گذشته به سفیر آذربایجان گفت که کشورش حضور اسرائیل و یا فعالیت هایی را در نزدیکی های مرزش تحمل نمی کند و هشدار داد که همه گونه اقدام های ضروری را روی دست می گیرد. آذربایجان و ایران با سبب در 13 ساله نزاع قره‌باغ کوهی از ارمنستان پشتیبانی کردن تهران مناسبت های دراز مدت پر اختلاف دارند. یک ماهی دیگر تنش همسایه ها این جاری کردن اندازهای ایلاوگی به ماشین های باربر ایرانی بود که به سمت ارمنستان حرکت می کنند. از میان 83 میلیون جمعیت ایران تخمینا 10 میلیون نفرشان آذربایجانی ها هستند و تمایل های جدایی طلبانه در میان آنها همیشه در تهران حساسیت ایجاد کرده است.
نمیخواهم دل پر کی نباشد، دل خواهم که چون آبی نباشد. نمیخواهم دل پر کی نباشد، دل خواهم که چون آبی نباشد. مثال چشم های کوه ساران مصفا اندرونی سی نباشد. مثال چشم های کوه ساران مصفا اندرونی سی نباشد. لیلا 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 لیلا.
در مسا مسابقه گوشتی جودا برای دریافت جام پرزیدنت تاجیکستان که 5 اکتبر در شهر دوشنبه به انجام رسید، پهلوانان تاجیک از 4 وزن در 3 تاش غالب شدند. دسته منتخب المپی فوتبال تاجیکستان در دوبای 2 بازی دوستانه انجام می دهد. این نوگانی های ورزشی را من نرزالله لطیف به شما پیشکش می کنم. مسابقه بین المللی جودا برای دریافت جام پرزیدنت تاجیکستان که طول 3 روز در قصر تنیس و مجمع ورزش آبی شهر دوشنبه برگزار شد، 5 اکتبر به پایان رسید. در این مسابقه که باری 8 دایر گردید، بجز از گوشتگیران تاجیک، ورزشگران از بلاروس، قزاقستان، روسیه و ازبکستان از روی 4 وزن میانی مردها رقابت کردند. در روز 3 مسابقه رقابت ها در وزن سنگین صورت گرفت و پهلوانان معروف تاجیک کامرانشاه استاپیریان و تیمور رحیموف غالب شدند. کامرانشاه که رقابت را در وزن تا 90 کیلو از دور دوم شروع کرد، بعد 3 پیروزی به فینال برآمد و در فینال با گوشتگیر ازبکستان شیر محمد جندریف روبرو شد. در 4 دقیقه زمانی اساسی هر دوتایی شیدو یا تنبیه گرفتند. در زمانی اضافه برای امتیاز تلایی به رقیب کامرانشاه شیدوی 3 داده شد. همین طریق کامرانشاه استاپیریان غالب مسابقه در وزن تا 90 کیلو گردید. تیمور رحیموف باشد در وزن بیش از 90 کیلو پس از 3 غلبه در فینال گوشتگیر روسیه آنتون براچف را در مدت کوتاه شکست داد و در وزن سنگین ترین غالب شد. یادآور می شوم در روز اول مسابقه در رقابت ها در وزن تا 66 کیلو دلشاد بیک یولداشف از ازبکستان با مدال طلا سرفراز گشت. در روز دوم مسابقه پهلوان تاجیک عمر رسولوف در وزن تا 81 کیلو مقام اول را کسب نمود. با غالبان و جایزه داران مسابقه برای جای اول 30000 سومانی، برای جای دوم 10000 سومانی و برای جای های سوم 5000 سومانی سپرده شد. نورالله لایقف رئیس فدراسیون جودوی تاجیکستان در صحبت با رادیوی آزادی از نتیجه های به دست آورده گوشتگیران تاجیک در جام پرزیدنت کشور اظهار قناعتمندی کرده گفت:
جودوچیان ما در چند مسابقه ها اشتراک کردند. من فکر میکنم که در آینده مبلغ گذاری باز بیشتر زیادتر میشود. در یک جایگی ما میتونیم که جودوی جمهوری تاجیکستان را باز بلند برداریم.
مسابقه برای جام پرزیدنت تاجیکستان از سال 2013 دایر می شود. در مسابقه 8 در حساب مدال ها منتخب تاجیکستان با کسب 9 مدال، 3 نشان طلا، 2 نقره و 4 برنجی مقام اول را صاحب شد. منتخب ازبکستان با کسب 5 مدال، 1 نشان طلا، 1 نقره و 3 برنجی جای دوم را گرفت. دسته روسیه که صاحب 1 مدال نقره و 1 نشان برنجی گردید، جای 3 را از آن خود کرد. خبری دیگر، مبین ارگاشف سرمربی دسته منتخب المپی فوتبال تاجیکستان روی خط بازیگرانی را که از 6 تا 12 اکتبر در جمع آمدی تعلیمی و تمرینی در دبی امارات متحده عرب شرکت می‌ورزند اعلام کرد. منتخب المپی تاجیکستان در دبی 2 بازی دوستانه نیز انجام می‌دهد. فوتبال بازان تاجیک 8 اکتبر با همسالانشان از باشگاه فوتبال شباب الاهلی دبی و 11 اکتبر با تیم منتخب المپی ویتنام رقابت میکنند. باید گفت که منتخب المپی تاجیکستان در مسابقه انتخابی جام آسیا 2022 در گروه بی با دسته های لبنان، نیپال و ایران بازی خواهد کرد. بازی های این گروه از 25 تا 31 اکتبر سال روان در شهر دوشنبه دایر میگردند.
مهمانی آزادی،
معرفی سیماهای نو صحنه سیاسی و اجتماعی
و تمایل های جامعه تاجیکستان از دیدگاه مهمانان آزادی، مجله ویژه رادیوی آزادی.
سلام شنونده عزیز، به برنامه مهمانی آزادی خوش آمدید. من مولا رجب یوسفی مجری و تهیه کننده برنامه مدت 15 دقیقه بعدی همراه شما خواهم بود. با قبول قانون عفو از سوی مجلس نمایندگان راه برای آزادی بیش از 10,000 نفر از زندان و بازداشتگاه ها هموار شد. بر اساس این قانون مهلت جزای قریب 6,000 نفر دیگر کم کرده می شود. پارلمان شکل پوره قانون عفو را نشر کرد ولی سوال نزدیکان زندانیان درباره این سند همچنان زیاد است، از جمله اینکه شخصان محکوم شده با ماده 307 یا افرادگرایی شامل قانون عفو می شوند. برخی مهاجران پرسیدند که در اساس قانون نو آیا امکان دارد که عزت امان از بازداشت رها شود؟ برای پاسخ گرفتن به این سوال ها مهمان ما هستند حقوقشناس دلشاد جورایف.
دلشاد جورایف، تشکر که برای ما وقت جدا کردید. لطفا نخست میگفتید که کدام گروه شخصان به قانون عفو شامل میشوند؟
سلام آقای رجب، این قانونی که از طرف پارلمان جمهوری تاجیکستان قبول کرده شد دایره وسیع شهروندان را در بر میگیرد. البته ما در این یک مدتی کوتاه گفته نمیتونیم که همشون رو، ولی ماده یکم این گروه شخصان رو معین کرده است، یعنی زن و شخصان نابالغ، مردانی از سن 55 بالا، معیوبان گروه یک، دو، سه و دیگر نمودی کسلی های وزنی، اشتراکچیان جنگ بزرگی وطنی، شخصانی که با مکافات های دولتی جمهوری تاجیکستان و سابق SSR مکافات شدند آنها و شهروندان خارجی. البته با این ما گفته نمیتوانیم که همه این شخصان از جوابگری جنایتی، از ادای مین بدای جزای تعیین کرده شده آزاد کرده میشوند، چون که در این قانون با محدودیت هاست نسبت آن شخصانی که جنایت های کاتگوری های وزنین و مخصوصا وزنین جنایت صادر نمودند.
یعنی اگر این گروه شخصانی که نامبر کرده جنایت های وزنین و مخصوصا وزنین صادر کرده باشند به قانون عفو شامل نمی شوند؟
بعضی ماده های کدکس جنایتی هست که اگر جنایتشان اون رو پیش بینی کرده شده باشد میفروین، چون چند ماده ها رو، ماده های کدکس جنایتی رو مخصوصا نامبر کرده شده که مهلت جزاشون 4 سال، 3 سال و 1 سال کم کرده می شود. این اون جنایت هایی هست که خصوصیت اکستریمیستی و تروریستی دارد.
ولی دقیقا یک سوال من هم، یک سوال اساسی که از نزدیکان زندانیان به ما نوشتند این بود که آنهایی که با ماده 307 و 189 زندانی شدند بر اساس قانون عفو قبول شده به آزادی می برایند و یا از حکمشان کم کرده می شود یا نه؟ لطفا همین اگر شد.
البته شخصانی که برای صادر نمودن جنایت با پیش بینی نموده با ماده 307 307 پریم 1 2 3 4 آنها نسبت آنها نیز عفو تطبیق کرده می شود، ولی وابسته از کدام قسم ماده و کدام ماده مهلت ادا نگردیده جزای آنها به 1 سال، 2 سال، 3 سال و 4 سال کم کرده می شود. اگر مثال بیاریم، این ماده 307 307 قسم 2، آنجا اگر جزای تعیین گردیده بیش از 20 سال باشد آن وقت مهلت ادا نگردیده جزا به 4 سال کم کرده می شود. اگر کم از 20 سال تعیین کرده شده باشد به 3 سال کم کرده می شود. و همین طور هم به نسبت به ماده 307 پریم یا قسمی دو،
یعنی از 20 سال اگر زیاد باشد 4 سال کم کرده می شود؟
بله البته.
یعنی آنهایی که با ماده 307 پریم 2 پریم 3 چه هم اگر بلد هر پریم 2 پریم 3 اونو نسبت اونها چگونه تطبیق می شود؟
با نسبت اون شخصانی که با ماده های 307 پریم 2 پریم 3 پریم 4 محکوم شدن، جزای ادا نگردیده اونها به 1 سال کم کرده می شود، نو وابسته از محدودیت هایی که در قانون مذکور پیش بینی کرده شده است.
یعنی به آزادی نمی برند، تنها
اونجا گفته نمیتوانیم که کی با آزادی میبرایان یا نه، این وابستگی دارد به مهلت ادا نگردیده جزاشون. اگر باقی مانده که اونها باید با یک سال دیگر در زندان باشد یا کمتر از یک سال باشند، اونها البته به آزادی میبرایان.
خیلی خوب، یعنی یک بار دیگر پرسیدم که سه ماده 300 و 307 پرمیه اگر از 20 سال بالا باشد 4 سال کم کرده میشد، از 20 سال کم باشد 3 سال کم کرده میشد، 307 پرم 2 پرم 3 پرم 4 تنها یک سالشان کم،
تنها یک سال کم.
خیلی خوب،
ماده 189 آنها که با قسم یک محکوم شدن آنها با یک سال کم کرده می شود و شخصانی که با قسم دوی ماده 189 محکوم شدن آنها جزای آنها با 4 سال کم کرده می شود.
شما شنونده برنامه مهمانی آزادی هستید. همصحبت ما هستند دلشاد جورایف و موضوع صحبتمان قانون عفو می باشد. پس از یک آگهی صحبت را ادامه می دهیم.
شاهد حادثه شدید، منظره جالبی را دیدید و یا خبری مهم شنیدید؟
از راه آسان و امن با رقم تلگرامی ما
کد 420 724 053 و 959 فرستید.
کیها از قانون عفو بیرون میمانند؟
قسم دوی ماده 104 یعنی کشتار، 138 قسمای 34 و دیگر جنایت های مخصوصا وزنین از قبیل با شکنجه 143 پریم 1، تروریسم 179 آنها و زرد خرید و خرید 401 پریم 1 آنها به نسبت شخصانی که این جنایت های را صادر کردن و محکوم شدن قانون جمهوری تاجیکستان در باره عفو تطبیق کرده نمی شود.
ماده تجاوز به ناموس
138
آن شامل نمی شود؟
شامل نمی شود. قسم 3 و 4 است.
ماده 319 قسم 4 یا گرفتن پاره که ضرر را جبران کرده است، آیا به قانون عفو شامل می شود؟
نه، نمی شود. در قانون گفته شده است که ماده 319 قسم 4 به نسبتشان قانون درباره عفو تطبیق کرده نمی شود.
ماده 247 چی اگر ضرر را جبران کرده باشد؟
جنایت هایی که خاراکتر خصوصیت اقتصادی دارد چون قلابی، اسرافکاری نسبتشان البته نسبتشان عفو تطبیق کرده بشد به شرطی که ضرری رسانیده شده تلافی کرده شده باشد.
یعنی آنها به آزادی میبرند؟
البته به آزادی میبرند.
یعنی بر اساس اگر این قانون گیریم عزت امان اگر نسبت اون کسان با ماده 247 قسم 4 پرونده باز شده است، اگر ضرر را جبران کند میتواند پرونده جنایتی قطع شد نسبتشان؟
البته اگر از طرفی او ضرر رسانیده شده پورا تلافی کرده شود پرونده جنایتی نسبت او قطع کرده میشود.
خب ماده 200 یا معاملات غیرقانونی واسطه نشعدار آیا به قانون عفو شامل می شود؟
مهلت جزاشون کم کرده می شود. اگر قسم 3 4 و 4 ماده 200 و 201 باشد جزای ادا نگردیده آنها به یک سال کم کرده می شود. اگر قسم 1 و 2 باشد این از 3 1 سه کم کرده می شود.
خب ماده 244 یا 12 آیا به قانون عفو شامل می شود؟
این سوال ها رو ما باید به طور فردی بینیم، برای که اونجا حالت های هست که نسبت یک شخص دیگر خیلی تطبیق کرده می شود، نسبت دیگر شخص دیگر خیلی تطبیق کرده می شود. مثال یک محدودیتی هست که در این قانون اگر شخص در اساس تطبیق قانون عفو در سال 2019 از جزا آزاد کرده باشد، از پرونده جنایتی نسبتشان قطع کرده شده باشد، نسبت آنها قانونی مذکور تطبیق کرده نمی شود. برای ما در اینجا گفته نمی توانیم که این شخص یا آن شخص نسبتش این قانونی مذکور تطبیق کرده می شود یا نه. این باید به طور فردی باید بینیم.
یک سال دیگر هم از کاربران با ما رسیده است که آنهایی که با ماده 289 قسم 4 یا قاچاق زندانی شدند آیا شامل قانون عفو می شوند یا خیر؟
نه، ماده 289 تماماً نسبت شخصانی که جنایت را در با ماده 289 کدکس جنایتی جمهوری تاجیکستان پیش بینی کرده شده صادر نمودند، نسبت آنها قانون مذکور قانون عفو تطبیق کرده نمی شود، نه مهلتشان کم کرده می شود و نه به آزادی می برند. چون من اطلاع دارم نسبت زید سعیدوف، محمد روزی اسکندروف، آنها با برای صادر نمودن جنایت کاتگوری مخصوصا وزنین از قبیل تجاوز به ناموس، از قبیل تروریسم محکوم شدن، نسبت آنها عفو مذکور تطبیق کرده نمی شود. نسبت بزرگ مریورف مهلت اعداد نگردیدن آن کم کرده می شود. من که دقیقا با کدام ماده ها رو نمی دانم، برای همین گفته نمی توانم که با چی اندازه کم کرده می شود. ولی اون چیزی که بزرگ مریورف در اساس قانون جمهوری تاجیکستان در باره عفو سال 2019 مهلت جزای ادا نگردن او کم کرده شده است، محدودیت ایجاد نمی کند برای دسترس کردن قانون مذکور.
رهبرای حزب دستگاه اونا نسبت اونا تطبیق می شود یا نه؟
نسبت شخصانی که به جزای ابد عمره محکوم شدن، نسبت آنها نیز قانونی مذکور تطبیق کرده نمی شود.
زندانیان و نزدیکان آنها برای فهمیدن آن که نام خویشاوند آنها در قانون عفو در خط عفو شدگان شامل شده است یا نه، به کدام نهاد باید مراجعه کنند و چیکار کنند که به دام قلابان نافتند؟
آنها البته می توانند از ادوکات ها استفاده برند برای گرفتن، چون من قبلا گفتم هر یک حالت در علاهیده دیده می باید. در قانون مذکور نیست این پیش بینی کرده شده که نسبت هر یک شخص قانونی مذکور در علاهیده که قبول کرده می شود تطبیق کرده می شود بخشش. برای این توصیه من با شخصانی که محکوم شدن و خویشاوندانی آنها با ادوکات ها مراجعه کنند، حجت های لازمه را پیشنهاد کنند و مسئلیت های مفید گیرند.
چیکار کنم با دام قلابان نافتن؟ چون سالهای گذشته ما خبرهای خونده بودیم که مثلا از فلان خیلی زندانی پول گرفتن، فلان همین خبرها بودن. چیکار کنم که با دام قلابان نافتن؟
البته قانون هست، قانون دسترس است در شبکه اینترنت هست و در مجله های دولتی نیست به نزدیکی چاپ کرده می شود. آنها می توانند از این قانون استفاده برند، خوانند و بعد یک خلاصه بیایند. و البته بهترین این اگر از مسئلیت حقوقی کسبی با یاری ادوکات ها گیرند.
اینجا رسیدیم به پایان برنامه مهمانی آزادی. همصحبت ما بودند دلشاد جرف که قانون عفو را برای شنوندگان ما شرح دادند. من مولا رجب یوسفی مجری و تهیه کننده برنامه تا نشرهای بعدی شما را به پناه خداوند بزرگ می سپارم.
امروز بینندگان عزیز تولد توجیکستان و جهان را از رادیو آزادی پای میگیریم. امروز چهارشنبه 6 اکتبر است و توجه کنید به سرخط موضوع های برنامه. تو 3 سال زندان توجیکستان جزو برای تعلیم غیر قانونی دینی را در کشور سخت‌تر کرد. اگنت مبارزه با کرپسیون میگوید شخصی که زمان بارش و خوری متهم بود به وظیفه رهبری کننده پیشبری شده است. شهرداری کلوب این ادعا را نمیپذیرد.
ما تعیین کردیم، پیشنهاد کردیم، انتخاب مردم و وکیلا میکنند.
با صحبت خواهیم داشت با هنرمند شناخته توجیک مرادبیگ نصرالدینوف که امروز 70 ساله شد. برخی رسانه ها از زد و خورد شدید میان نیروهای جبهه مقاومت ملی و گروه طالبان خبر میدهند. شبکه افغانستان اینترنشنال از قبل منابعش گفت درگیری سخت شب گذشته در دهه زمان کوری نویه انابه رخ داده است. زد و خورد 2 ساعت دوام کرده، در باره تلفات احتمالی خبری دقیق نیست. تا حال جبهه مقاومت ملی و گروه طالبان در این باره رسما خبر ندادند. طالبان ماه آوگوست شهر کابل را بدون جنگ تصرف کرده حکومت خود را اعلان نمود. این گروه ادعا دارد که همه قلمرو افغانستان زیر نظارت آنهاست. اما جبهه مقاومت تحت رهبری احمد مسعود میگوید طالبان تا حال دره پنشیر را به دست نآوردند. در همین حال سربازان پایگاه نظامی 201 روسیه برای شرکت در تمرین های گسترده نظامی در مشقوه های تاجیکستان نزدیک در مرز افغانستان مستقر شدند. قانونگذاران توجکستان برای تعلیم دینی توسط اینترنت جزای سخت‌تر جاری کردند. منبعد به چنین افراد تا 3 سال زندان تهدید میکند. نصرت الله میرزایف معاون رئیس کمیته دولتی امنیت ملی در جلسه امروز پارلمانی گفت دوام 2 سال گذشته و 9 ماه سال جاری بیش از 1800 مورد تعلیم غیرقانونی دینی را با شرکت هزارها نفر آشکار نمودند. میان آنها امام خطیبان، روحانیان غیررسمی و آموزگاران و دانشجویان هم بودند. علیشر ظریفی و نیگاره فضل‌دین گزارش میدهند.
وکیلان محترم،
وکیلان مجلس نمایندگان تاجیکستان با تغییر ایلوه به کدکس جنایی کشور مجازات برای تعلیم غیرقانونی دینی را سنگین نمودند. قبلا افرادی که به چنین عمل دست می‌زدند تنها با پرداخت جریمه از جوابگاری آزاد می‌شدند.
در قانون مذکور ماده 9 به چنین مضمون افاده می‌یابد: غیرقانونی براه ماندن تعلیمات دینی از جمله توسط شبکه‌های اینترنت، اگر این کردار خصوصی دینی اکستریمیستی نداشته باشد و در دوام سالی پس از تطبیق جزای ماموری برای چنین حقوق ناکنی ها سادش نباشد، با جریمه به اندازه از 800 تا 1200 نشاندهنده برای حساب ها یا محروم ساختن آزادی به مدت 3 سال، با محروم کردن از حقوق اشغال منصب های معین یا مشغول شدن به فعالیت معین به همین مدت یا بدین آن جزا داده می شود.
در جلسه مجلس نمایندگان از آن نگرانی کردند که تمایلی رو آوردن جوانان به تعلیمات غیرقانونی دینی افزایش یافته است. در جلسه امروز مجلس نمایندگان گفته شد که سنگین نمودن مجازات میتواند گرایش ساکنان به تعلیمات غیرقانونی دینی را کاهش دهد. همچنین تاکید شد که بیش از 90% آنهایی که به گروه های تروریستی اکستریمیستی پیوستند افرادی میباشند که در گذشته تعلیمات غیرقانونی دینی گرفتند. هرچند مسئولان دولتی و وکیلان پارلمانی سنگین نمودن مجازات را یک راهی پیشگیری و کاهش یافتن گرایش ساکنان به تعلیمات غیرقانونی دینی میدانند، بعضی کارشناسان بر این شبهه دارند. به نظر برخی همصحبتان ما سبب اساسی چنین روند این بیکاری و نبود آلترناتیو برای به شغل جلب شدن جوانان است.
از بس که مردم در آینده خود آنقدر اطمینان سخت ندارند، آنها البته به همین کار دست میزنند.
در تاجیکستان 3 سال این جانب تعلیم دینی در مسجد و نزد روحانیان محله منع شده، چون این امکانیت تنها در نزد مؤسسه های دولتی امکان پذیر است. طبق اطلاع رسمی دوام سالهای 2019-2020 و 9 ماه اول سال جاری 1833 حالت تعلیمات غیرقانونی دینی آشکار شده است.
حالا می رویم به جنوبی توجیکستان که در آنجا تعیین یک مقامدار به وظیفه رهبری کننده بحث برانگیز شده است. اجانسی زیدی کروپسیون می گوید نفری که حالا رئیس جماعت کلوب تعیین گردیده است در گذشته در همین وظیفه کار میکرد و برای قانون شکنی هایش مجازات هم شده است، ولی شهرداری و خود منصبدار به این ادعا راضی نیستند و تعیین شدن به وظیفه را درست می شمارند. تفصیلات در گزارش محمود جان.
اگنتی نظارت دولتی مالیوی و مبارزه با کرپسیون جمهوری تاجیکستان در منطقه کلوب میگوید به وظیفه رئیس جماعت دهاتی کلوب شخص تعیین شده است که داغی رشوه‌خوری دارد. رئیس این نهاد در کلوب جمشید گل احمدزاده میگوید در این باره رئیس شهر را آگاه کرده بود.
طبق قانون‌گذاری از سبب که هم معلومات را داشتیم به رئیس شهر کلوب ما پیشنهاد ارسال کردیم که این شخص حقوق ندارد در این منصب فعالیت.
سخن از سلیم باباخان وفسکی حالا به جماعت دهاتی کلوب رئیسی میکند. وی در سال 2015 به رشوه ستانی گناهگار و پس از 6 ماهی حبس به پرداخت 62 هزار سومانی جریمه آزاد شده بود. باباخانوف ماهی اپریل سال 2021 رئیس جماعت دهاتی کلوب تعیین شده است. اگنتی نظارت دولتی مالیوی و مبارزه با کروپسیا میگوید ضد این شخص نه یک بلکه چند بار پرونده باز کرده است. اما خودی سلیم باباخانوف گفت او در دست حجت دارد که نسبت او پرونده باز نشده است. وی میگوید حق دارد که کار کند چون او را شهردار و مردم انتخاب کردند. شهردار کلوب در پاسخ به اظهارات اگنتی مبارزه با کروپسیا بر ریاست جماعت تعیین شدن باباخانوف را درست میشمارند. قادر ولیزاده گفت که او را شهردار پیشنهاد و مردم و وکیلان انتخاب کردند.
در اساس روزگیهای دخواهدار ما تعیین کردیم، پیشنهاد کردیم، انتخاب مردم و وکیلان میکنند.
ولی برخی از ساکنان این گفته های شهردار را رد میکنند.
همین یوم یگون مسجد جماعت مجلس کرد بین خلق گفتن که همین آدم رئیس شما یا نه نکدای یک کسی همین خوجاینی شهر دودی گریف داره همین رئیس نوشیدگی با کوشا بود کرده گرم رئیس شما.
جماعت دهاتی کلوب جماعت کشاورزی است و بحث زمین اینجا زیاد است. اگنتی مبارزه با کروپسیا باباخانوف را در تقسیم نادرست زمین عیبدار میکند و بر این است که چون این شخص قانون شکنی های پیشینه اش را ادامه خواهد داد. این در حالی است که باباخانوف از دوره کاری خود حمایت میکند اما ساکنان به او به شبهه مینگرند. محمود جان رحمت‌زاده، آزادی کلوب.
نیمای اخیر رئیس جمهوری تاجیکستان با سفرهای کاری در مناطق مختلف کشور قرار دارد. او علاقه از رشت و ولایت مختار کوهستان بدخشان دیدن کرد. تا دیروز در خطلان بود و فردا باید به سوغ رود. مقامات هدف سفری او را بازکشویی کارخانه و مؤسسه های نو و آشنایی با وضع زندگی مردم می نامند. ولی تحقیقات روزنامه نگاری در بعضی نویه ها اثبات کرد که نه همه کارخانه و انشاءات بعد رسما کشوده شدند فعال هستند و برعکس گفته مقامات در آنها تعداد نوچیز کارگران به کار جلب گردیدند. گزارش تحقیقاتی از همکاران ما را طاهری سفر تقدیم.
باید ذکر نمود که این مجموعه خدمت رسانی از کلانترین انشاءات است که در دایره بازدید کاری پژوهای ملت در این ناحیه مورد بهره برداری قرار داده می شود. طبق اطلاع مسئولان مرحله اولی مرکز سودای خدمت رسانی دولتی ظفر بیش از 4000 نفر را با جای کاری دائمی تامین میکند. مجموعه از
گزارش تلویزیون دولتی تاجیکستان از ماه اکتبر سال 2020. این نوارها ماه اوگوست امسال برداشته شدند و خبرنگاران در کارخانه دو زندگی این مرکز فقط 5 نفر را دیدند که در نزد تیرزه ها نشسته بودند تا نمایان باشند. بقیه 95 دوزنده دیگر که انگام سفری رئیس جمهور اینجا بودند حضور نداشتند. یک صاحب کار گفته است شاید به زودی اینجا آباد شود چون بازار ناحیه رودکی را اینجا می آورند. در وحدت در کنار ناحیه رودکی نیز عین این شاهد ها هستند که با حضور رئیس جمهور باز شدند. یکی از آنها کارخانه دو زندگی است که شرکت یاقوت 2000 سال 2014 در مرکز شهر باز کرد. در اینجا باید 1000 نفر کار میکردند ولی ماه ایول وضع در کارخانه چنین بود. فراش هم به خبرنگاران گفت کارخانه دو زندگی خیلی شد که کار نمیکند. در این کارخانه دو زندگی در ناحیه حصار که سال 2014 با حضور پرزیدنت باز کردند باید 1500 نفر با جای کار تامین میشد. ماه اوگست خبرنگاران به سراغ کارگران اینجا آمدند و فقط 20 دوزنده را دیدند که به گفته خودشان موقتاً اینجا کار میکنند. دیگر تالارهای مرکز چشم براه اجاره نشینند. در این گرمخانه در ناحیه وحدت باید تا حال بیش از 350 نفر به کشت و کار و پرورش سبزوات مشغول میشدند. گرمخانه را سال 2015 به استفاده دادند و رئیس جمهور را نیز برای افتتاح آن دعوت کردند. رئیس جمهور با بانوان کشاورز هم صحبت داشت. حالا گرمخانه استودیوهای فیلم برداری را میماند که در آن فیلم های وحشتناک به نوار میگیرند. مقامات تاجیکستان را برای چنین صحنه سازی ها در گذشته بسیار تنقید کردند، اما به گفته کارشناسان مهمتر از همه در اینجا نظر فریبی و آمارهای رسمی بردروغ درباره تاسیس جای های کاری است. هدف از این هم به گفته کارشناسان مقصدی منصبداران و به خصوص رئیسان ناحیه ها است که همین گونه با نظر فریبی می خواهند نشان بدهند در دوره رهبریشان ناحیه و یا شهرشان پیشرفت داشت، پیشرفت هایی که باد و باران آنها را در مدتی کوتاه شنین می کند.
امروز هنرمند مردمی تاجیکستان مرادبیگ نصرالدینوف 72 سالگرد عمرش را تجلیل می کند. او در سالهای سابق شوروی با سرودهای مشهور مثل میزند باران به شیشه و این کیست که شهرت زیاد داشت. در زادروز هنرمند معروف همکارم شالوی عبدالله با او صحبت داشت و نخست پرسید که چرا در کنسرت های دولتی کم برآمد می کند.
شاید برای من باشد نباشد، در رپرتواری ما برای همه جشن ها سرود آهنگ ها هستند، هم برای 30 سالگی جشن 30 سالگی، هم برای فرض کنیم جشن سرود، هم برای جشن وحدت، برای همه، چون که ما صنعتکارا باید که همین سیاستی دولت باید که خانیم ترانم کنیم. این از پیش هم همه خیلی است که دوری شوروی بود، مثل در باری پرتی هم میخوندن، در باری پخته میخوندن، در باری دهخان میخوندن، همه که چی بود؟ ده دوری شوروی بود.
زاد روزه گفتید چگونه جشن میگیرید؟ شاید یکم کنسرت ویژه آموده دارید یا که اصلا
زاد روز من امید داشتم که وزارت فرهنگ همین کار به دخالت میکنه، وزارت فرهنگ دعوت میکند و یک دستگیری میکند که من مثال اقلا فلان تالار به مثال وزارت فرهنگ بخواهد که شما کنسرتید. همین چی اشاره نشد. اگه منم نازنه ببینم خیلی رفته اعتماد کردن، برای اینکه اجه من خدمت میکنم، من آهنگ ایجاد میکنم، کنسرت من میتیم، باید که اینو من التماس کنن، نه من رفته وزارت فرهنگ التماس کنم.
برندگان عزیز، مصاحبه با مرادبیگ نصرالدینوف با همین زودی ها در وبسایت رادیو زودی گذاشته میشود. یک حامی معروف حقوق بشر در روسیه گفت که به دست همکاران او بسته کلونی ثبتهای ویدیویی، حالتهای شکنجه و اذیت، تجاوز به ناموس و دیگر نوعهای بدرفتاری نسبت زندانیان و بازداشت‌شده ها رسیده است که از جانب اگنت یا عاملان FSB و خدمات زندانهای روسیه انجام می‌شدند. ولادیمیر سیچکین، مؤسس پایگاه گولاگ نت، روز 4 اکتبر در فیسبوک نوشت که این ویدیوها دلیل آن است که خادمان حفظ قانون از روی شکنجه و اذیت زندانی‌ها آنها را مجبور می‌کنند که با مقامات همکاری کرده از بالای همدیگر خبرکشی کنند. مقامات رسمی به اتهامات اسیچکین هنوز واکنش نکردند. در 40 گیگابایت ویدیو ثبت حالت‌های بدرفتاری و شکنجه زندانی‌های مابسوی ولایت‌های ولادیمیر، ساراتو و ایرکوتسک در سال‌های 2018 تا 2020 حیف شدند. 15 دقیقه که در اختیار داشتیم به پایان می‌رسد. سپاس از یکایک شما بینندگان عزیز که تو این لحظه‌ها با ما بودید. فراموش نکنید که فردا شما را با خبرهای نو در سرخط رویدادها منتظر خواهم بود. خود را احتیاط کنید و خدا نگهدارتان.
سلام، خبرهای رادیوی آزادی را من مومن احمدی تقدیم می‌کنم.
از روز دوشنبه تا جمعه در سامانه اینترنتی رادیوی آزادی
سبب نبودن جمعیت
باور دارم. اخبار تاجیکستان، منطقه و جهان در آزادی تیوی.
شالوگو خوجا هستم. سلام، امروز در برنامه
تفصیل خبرها
به همین شکل صورت
خواهد گرفت. www.azadi.org.
سلام، خبرهای رادیو آزادی را من خیرمان با قزاده تقدیم میکنم. گروهی عبارت از 45 کشور از جمله ایالات متحده آمریکا، بریتانیا و آلمان از سازمان ناظر سلاح‌های کیمیایی طلب کردند که روسیه را برای پاسخ دادن درباره زهرآلودکنی سیاستمدار زندانی الکسی نوالنی وادار کند. روز 5 اکتبر در جلسه سازمان منع سلاح‌های کیمیایی کشورهای غربی فهرست سوال‌های را برای پاسخگو کردن روسیه پیشکش کردند. در صورت دپارتمنت دولتی آمده است مدتی دراز ایالات متحده آمریکا و دیگر اعضای جامعه بین المللی در زمینه تلاش کشتار جناب ناوالنی با سلاح کیمیایی در تاریخ 20 آگوست سال 2020 انتظار شرح و تفسیر است و سوال دیگر این است که آیا این کشور با سازمان منع سلاح‌های کیمیایی همکاری میکند؟ در ادامه نامه آمده است روسیه همانا در مسئله مربوط به زهرآلودشوی او ناشفاف است. بر اساس مقررات سازمان روسیه باید در دوام 10 روز جواب دهد. مسکو دائما دست داشتنش در زهرآلودکنی ناوالنی را رد کرده است. جایزه امسال نوبل در بخش کیمیا یا خیمیا با دانشمندان آلمانی و آمریکایی بنجامین لیست و دیوید مکمیلان برای رشد ارگانوکاتالیز ناهموار تقدیم می شود. این کشفیات دانشمندان برای رشد تحقیقات در بخش داروسازی و سبزتر شدن علم کیمیا مساعدت می کند. یوران هانسون دبیر کل اکادمی علم های شوئدیا روز 6 اکتبر چنین گفت:
Årets pris handlar om ett genialt verktyg.
جایزه امسال نوبل برای ایجاد وسیله نادری ساختمان مولکول‌ها تقدیم می‌شود. امروز آکادمی علوم شایگری شوئدیا قرار کرد که جایزه نوبل در بخش کیمیا برای ایجاد ارگانوکاتالیز ناهموار مشترکاً با بنجامین لیست و دیوید مکمیلان تقدیم شود.
آسیمتریک ارگانوکاتالیز.
با لیست و مکمیلان نشان طلای جایزه نوبل و $1,000,000 برای هر دویشان تقدیم می شود. جایزه نوبل در بخش کیمیا از سال 1901 تا امروز 113 دفعه تقدیم شده است. در اوکراین رئیس یک بانک دولتی برای حمله به ژورنالیستان برنامه سیم عذرخواهی کرد و گفت تا زمانی انجام یافتن تفتیش جنایی این حادثه از مقامش استعفا می دهد. یوهن میچر رئیس اوکر اگزیم بانک در این باره در یک اظهارات روز 6 اکتبر 2 روز بعد حمله به ژورنالیستان نوشت. حادثه حمله به ژورنالیستان را مطبوعات، سیاستمداران محلی و پرزیدنت ولادیمیر زلنسکی محکوم کردند. حادثه روز 4 اکتبر در دفتر کوری میچر در کیف رخ داد. کیریل اوفسیانی، یک گزارشگر برنامه تحقیقاتی خیمه که مربوط به رادیوی آزادی و شبکه اول تلویزیون اوکراین میباشد، از میچر درباره یک قرض بحث برانگیزی که به یک مشتری داده شده است سوال کرد. میچر همان زمان خادمان امنیتی بانک را دعوت کرده طلب نمود که کار ژورنالیستان قطع کرده شود. دستگاه های نواربرداری آنها مصادره و تمامی مواد ویدیویی برداشته آنها پاک کرده شد. بعد این نسبت نواربردار الکساندر مزور با استفاده از زور 2 دستگاه نواربرداری و کارت های ثبت مواد آنها مصادره گردید. ولی کارمندان فنی خیمه بعدن توانستند که این ثبت ها را برقرار کنند و در شبکه یوتیوب نشر نمودند. روز 5 اکتبر در تاشکند پرزیدنتان ازبکستان و ترکمنستان شوکت میرزیویف و قربانگولی بردی محمدوف وضعی افغانستان را بررسی کردند. خدمات مطبوعات پرزیدنت ازبکستان اظهار نمود که در مذاکرات دو رهبر جانبداری خود از نظم و ثبات افغانستان را همچون کلید رشد دوامداری تمام آسیای مرکزی بیان کردند. ازبکستان و ترکمنستان با افغانستان مرز مشترک دارند و در شمال افغانستان شماری بزرگ ازبک‌ها و ترکمن‌ها به سر می‌برند. در ماه آگوست بعد اشغال کابل از طرف طالبان، کشورهای آسیای مرکزی از امنیت و عبور مرز از سوی فراریان احتمالی از افغانستان در تشویش بودند. بعد صحبت با بردی محمدوف، میرزیوف به خبرنگاران گفت ازبکستان و ترکمنستان کمک به مردم افغان در تحکیم صلح و ثبات را ادامه داده تصمیم گرفتند تطبیق برنامه های بین المللی مربوط به این کشور را تکمیل کنند. این دو پرزیدنت به فرق از همسایه‌شان پرزیدنت تاجیکستان امامعلی رحمان با طالبان در مکالمه هستند. رحمان گفته است که به هیچ صورت این گروه جنگی را اعتراف نخواهد کرد. داستان کل مالدووا که از جانب مخالفان تعیین شده بود با اتهام فساد بازداشت شده است. داستان کل الکساندرو ستویانوگلو روز 5 اکتبر بعدی دفتری کاری و خانهش کافت و کاب شدن از جانب افراد نقاب پوش بازداشت و به یک مؤسسه نگهداری موقتی شهر کیشینیوف انتقال یافت. ویکتور فورتونا دادستان جنایت‌های کروپسیونی گفت ستویانوگلو در استفاده از مقام فساد و اظهارات دروغین گمان بر می‌شود. پرزیدنت مایا ساندو رئیس جمهوری پیشینی رو به مسکو ایگر دادون را در انتخابات ماه نوامبر پارسال با وعده انجام اصلاحات مغلوب کرد و گفت که از راه مقابله با فساد مالدووا را به غرب نزدیکتر میکند. ستویانوگلو در دوره دادون سال 2019 تعیین شد. پیش از بازداشت او وزیر عدلیه سرگئو لیتوننکا دادستانی کل را یک لخته که دستی مقامات کلان فساد زده و دزدانه که 10 ساله ها مالدووا را غارت میکنند نامیده است.
صحبت با دوستان و همسینفان در ادناکلاسنیک خوب است، ولی بخبر موندن از تحولات تاجیکستان نه. هم صحبت کنید و هم بخبر نمانید با پیوستن به گروه رادیوی آزادی در ادناکلاسنیک. ما را با نام رادیوی آزادی می‌یابید.
قانونگذاران تاجیکستان برای تعلیم دینی توسط اینترنت جزای سخت‌تر جاری کردند. بر اساس تغییرات نو در کدکس جنایتی، هم‌اکنون جزا برای تعلیم غیرقانونی دینی تا 3 سال زندان را در بر می‌گیرد. در این باره من علیشیر ظریفی گزارش می‌دهم. این طرح قانون از سوی حکومت تاجیکستان به پارلمان فرستاده شد و نصرت الله میرزایف، معاون رئیس کمیته دولتی امنیت ملی، روز 6 اکتبر آن را در نزد وکیلان معرفی کرد. او گفت که بر اساس تحلیل های آنها 95% افرادی که به گروه سازمان های تونگارو گرویدند تعلیمات غیر قانونی دینی گرفتند.
در قانون مذکور ماده نو با چنین مضمون افاده می یابد: غیر قانونی براه ماندن تعلیمات دینی از جمله توسط شبکه های اینترنت، اگر این کردار خصوصی دینی اکسترمیستی نداشته باشد و در دوام سالی پس از تطبیق جزای ماموری برای چنین حقوق ویرانکنی ها سازش باشد، با جریمه به اندازه از 800 تا 1200 نشاندهنده برای حساب ها یا محروم ساختن آزادی به مدت 3 سال، با محروم کردن از حقوق اشغال منصب های معین یا مشغول شدن به فعالیت معین به همین ملت یا بدین آن جزا داده می شود.
آقای میرزایف افزود دوامی سالهای 2019-2020 و 9 ماه اول سال جاری 1833 حالت تعلیمات غیرقانونی دینی آشکار شده است. به قول نصرت الله میرزایف، شکل نوی تعلیمات غیرقانونی دینی یعنی طریق شبکه های اینترنتی ظهور یافته، مجازات محکوم به زندان نمودن به چنین افراد نیز دخل دارد. به گفته او، وضع تعلیم دینی نگران کننده بوده، تمایل بالاروی دارد. معاون رئیس کمیته امنیت ملی افزود که میانی آنهایی که با تعلیمات غیرقانونی دینی مشغول بودند و آشکار شدند 43 نفر امام خطیبان، 983 نفر روحانیان غیر رسمی، 32 نفر آموزگار و 17 نفر دانشجو هستند. در تاجیکستان 3 سال این جانب تعلیم دینی در مسجد و نزد روحانیان محله منع شده، چنین امکانیت تنها نزد مؤسسه های دولتی امکان پذیر است. بعدی جاری شدن چنین محدودیت در تاجیکستان، ده ها نفر بازداشت و به جوابگاری کشیده شدند. تابستان سال جاری پرزیدنت امام علی رحمان از جای داشتن تعلیمات غیر قانونی دینی در وادی رشت اظهار نگرانی کرده بود. او از جمله گفت سال 2020 و 5 ماه سال جاری تقریبا 70 حالت غیر قانونی تعلیم دادن زیاده از 280 نفر کودکان و نورسان آشکار کرده شده است. روند محدودیت در تعلیم دینی در تاجیکستان حدود 10 سال پیش شروع شد. در سال 2010 با امر پرزیدنت امام علی رحمان از بیش از 3000 نورس و جوانی که در مدرسه های پاکستان و افغانستان و مصر و دیگر دولت های اسلامی تحصیل میکردند، اکثرشان به تاجیکستان برگردانده شدند. هرچند مقامات گفتند که هدف آنها نه ایجاد مانعه برای دینداران، بلکه جلوگیری از افزایش افرادگرایی میان نورسان و جوانان است، ولی در محافل دینی گپ از حمله های نو و پیوپی به دین و مذهب میرفت.
دیده می روی تو ما را دیده می روی تو گل را چیده می روی تو ما را دیده می روی تو استاد سلامت می کنم من استاد سلامت می کنم نشنیده می روی تو گویا نشنیده می روی تو چیده چیده می روی تو ما رو دیده دیده می روی تو استاد سلامت می کنم من استاد سلامت می کنم من گویا نشنیده می روی تو گویا نشنیده می روی تو
خودکشی یک کارمند امانت بانک در بینای همین بانک در ناحیه عینی ولایت زغد آغاز شده است. جسد غیاث الدین ایوب زاده 27 ساله را روز 5 اکتبر در دهه ریودی ناحیه دفن کردند. نزدیکانش گفتند او یک روز پیش در جای کار خودکشی کرده، در نامه دلیل خودکشیش را به بحث پولی ربط داده است. مقامات حال فرضی خودکشی او را نگفتند. من میرزا نبی خالق زاده را چه بین موضوع گزارش بیشتر ایراد خواهم کرد. ایوب الدین خوجوف پدر غیاث الدین 5 اکتبر به رادیو آزادی گفت مرگ او به ماجرای آیلوی وابسته نبود بلکه به مشکلات کاری پیوند دارد. در نام قرضگیری چند ساکنی ناحیه ذکر شده است. آنها به نام پسرش قرض گرفته بر نگردانیدند. خوجوف میگه پیشتر در بار این قضیه خبر نداشته است. قطب‌الدین میرگنف مدیر نمایندگی امانت بانک در ناحیه عینی گفت آنها نیز نامه را خواندند و در آنجا گپ درباره 150 هزار سامانی می رود. آوازه هایی که گویا با رهبریت بانک نافهمی داشت اساس ندارد. در نامه شکایت از کارمندان بانک نیست. آن شخصانی که مبلغ بانک را از دست او گرفتند باید زیان را برقرار کنند، افزود او. قطب‌الدین میرگنف کارمندش غیاث الدین ایوب زاده را یک نفری مسئولیت شناس معرفی کرد و گفت آوازهایی که گویا با رهبریت بانک نافهمی داشت اساس ندارد. با او باری هم مناقشه نداشتیم و مناسبت من و مسئولان بانک همیشه خوب بود. حالا چشم ها به طرف مفتشان دوخته شده است که هنگام تحقیق قضیه چی به دست می آورند. از دادستانی ناحیه عینی به رادیو آزادی گفتند که در حال حاضر همراه با کارمندان شعبه کارهای داخلی ناحیه قضیه خودکشی غیاث الدین ایوب زاده را تفتیش کرده ایستادند. غیاث الدین ایوب زاده پسر یگانه خانواده بوده، از او یک پسر و دو دختر مانده است. ماه مارس امسال جسد اکرام جبارزاده ساکن 42 ساله ناحیه جبار رسولوف و کارمند بانک دولتی امانت بانک را از ساحل دریای دوشنبه یافتند. مقامات آن زمان گفتند او خودکشی کرده است، اما نزدیکانش شبهه داشتند.
صحبت با دوستان در فیسبوک خوب است، ولی بی‌خبر ماندن از تحولات تاجیکستان نه. هم صحبت کنید و هم بی‌خبر نمانید با پیوستن به صفحه رادیوی آزادی در فیسبوک. در فیسبوک ما را با نام رادیوی آزادی می‌یابید.
جو بایدن رئیس جمهوری آمریکا روز سه‌شنبه 5 اکتبر اظهار داشت که با سی جین پینگ رئیس جمهوری چین درباره تایوان گفتگو کرده است. پرزیدنت آمریکا گفت با سی جین پینگ در مورد تایوان صحبت کرد و موافقت نمودند که به سازش تایوان پایبند باشند. جو